فصل یک، قسمت چهار، فرشتگان. تمام آنچه که تا به حال در این فصل مورد بررسی قرار داده ایم در بررسی فرشتگان جمع می شود. اشخاصی فیزیکی، حامل نام خداوند، ابزاری که روح خدا از طریق آنان اراده خود را اجرا می کند، مطابق با هدف و خصوصیات خداوند و نتیجتاً نمایانگر خداوند. در فصل یک قسمت سه عنوان کردیم که یکی از معمولترین کلمات عبری که به انگلیسی خدا ترجمه می شود الوهیم است که در واقع به معنای مقتدران می باشد. این مقتدران را که نام خدا را حمل می کنند می توان به سبب نزدیکیشان با او خدا نیز نامید. آنها فرشتگان هستند. ماجرای خلق جهان در باب اول کتاب پیدایش حاکی از این است که خداوند دستوراتی در مورد خلق صادر کرد و انجام شد. فرشتگان این فرمانها را اجرا می کردند. ای همه فرشتگان توانا که گوش به فرمان خداوند هستید تا دستوراتش را اجرا نمایید. مزامیر آیه 20 باب 103. بنابراین منطقی است که هنگامی که در مورد خلق جهان توسط خدا مطالعه می کنیم، این طور برداشت کنیم که کار در واقع توسط فرشتگان انجام شده است. ایوب آیه 4 تا 7 باب 38 نیز مؤید این موضوع است. اکنون مناسب است که وقایع خلق را که در باب اول کتاب پیدایش شرح داده شده است به طور خلاصه بیان کنیم. روز یک، خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. آیه 3. روز دو، سپس خدا فرمود توده های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوس ها در پایین تشکیل شوند و چنین شد. آیه 6 و 7. روز سه، پس از آن خدا فرمود آبهای زیر آسمان یک جا جمع شوند تا خشکی پدید آید و چنین شد. آیه 9. روز چهار، سپس خدا فرمود در آسمان اجسام درخشانی باشند و چنین شد. آیه 14 و 15. روز پنجشنبه، سپس خدا فرمود آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به صدا درآیند و خدا تمام موجودات را بدین ترتیب آفرید. آیه 20 و 21. یعنی چنین شد. روز شش، سپس خدا فرمود زمین انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چنین شد. آیه 24. انسان در همان روز ششم خلق شد. سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم. پیدایش آیه 26 باب 1. در فصل یک قسمت دو در مورد این آیه نظر دادیم. اما لازم است به این نکته اشاره کنیم که خدا در اینجا فقط به خود شخص خداوند اشاره ندارد، چرا که می فرماید انسان را خلق کنیم و این بیان نشان می دهد که خداوند به بیش از یک شخص اشاره دارد. در اینجا کلمه خداوند ترجمه کلمه عبری الوهیم به معنی مقتدران است که به فرشتگان اشاره دارد. این مسئله که فرشتگان ما را از تصویر خود خلق کردن بدین معناست که آنها نیز باید دارای ظاهری جسمانی همانند ظاهر ما باشند. بنابراین آنها موجوداتی جسمانی و فیزیکی و حقیقی هستند که همان طبیعت خدا را دارا می باشند. در اینجا منظور از طبیعت چگونگی شخص به جهت ساختار فیزیکی اوست. در انجیل دو طبیعت وجود دارد. معنای کلمه حکم می کند که داشتن هر دو طبیعت مذکور در آن واحد ممکن نیست. طبیعت خداوند، طبیعت الهی، نمی تواند گناه کند. کمال، رومیان آیه 14 باب 9 و آیه 23 باب 6. رجوع به مزامیر آیه 2 باب 9، متا آیه 48 باب 5 و یعقوب آیه 13 باب 1. نمی تواند فناپذیر، یعنی جاودانگی است. اول تیموتائوس آیه 16 باب 6، سرشار از نیرو و انرژی. اشعیا آیه 28 باب 40. این طبیعت خداوند و فرشتگان است و طبیعی است که بعد از رستاخیز مسیح به او داده شده است. اعمال رسولان آیه 34 باب 13 و مکاشفه آیه 18 باب 1 و عبرانیان آیه 3 باب 1. این همان طبیعتی است که به ما وعده داده شده است. لوقا آیه 35 و 36 باب 20 و دوم پتروس آیه 4 باب 1 و اشعیا آیه 28 باب 40 و آیه 31. طبیعت انسان. یک ذهن طبیعی فاسد. ارمیا آیه 9 باب 17 و مرقس آیه 23 و 21 باب 7 او را به گناه وسوسه می کند. یعقوب آیه 13 تا 15 باب 1 محکوم به مرگ است، یعنی فناپذیر. رومیان آیه 12 تا 17 باب 5 و اول قرنتیان آیه 22 باب 15. هم از نظر جسمانی اشعیا آیه 30 باب 40 و هم از نظر ذهنی ارمیا آیه 23 باب 10 قدرت بسیار محدودی دارد. طبیعت مذکور طبیعت همه انسان‌ها هم از خوب و بد می باشد. پایان این طبیعت مرگ است. رومیان آیه 23 باب 6. این همان طبیعتی است که مسیح در طول زندگی انسانی خود دارا بود. عبرانیان آیه 14 تا 18 باب 2 و رومیان آیه 3 باب 8 و یوحنا آیه 25 باب 2 و مرقس آیه 18 باب 10. متاسفانه لغت طبیعت در این زبان نسبتاً مبهم است. می توانیم از این کلمه در این جمله استفاده کنیم. یوحنا طبیعتی بزرگوار دارد. پستی در طبیعت او نیست، ولی بعضی اوقات در مورد اتومبیلش احساس فرق می کند. لابد این موضوع ناشی از طبیعت انسانی اوست. اما این کاربردی نیست که ما برای کلمه طبیعت در این مجموعه مقالات در نظر داریم. ظاهر فرشتگان. فرشتگان از طبیعت خداوند بوده و بنابراین باید عاری از گناه و فناناپذیر باشند. دیده ایم که گناه مرگ را به دنبال دارد. رومیان آیه 23 باب 6. وجود آنها باید از نظر فیزیکی و جسمانی باشد. به این دلیل که وقتی فرشتگان در زمین ظهور کردند به شکل انسانهای معمولی بودند. فرشتگان نزد ابراهیم آمدند تا کلام خدا را به او برسانند. آنها سه مرد توصیف شدند و ابراهیم در ابتدا با آنها مانند سه انسان رفتار کرد، زیرا ظاهر آنها بدین گونه بود. ای سروران، تمنا می کنم اندکی توقف کرده در زیر سایه این درخت استراحت کنید. من می روم و برای شستن پاهای شما آب می آورم. پیدایش آیه 4 باب 18. دو تن از آن فرشتگان سپس به شهر صدوم نزد لوط رفتند. این بار نیز لوط و مردم صدوم تصور کردند که آنها مردانی عادی هستند. دو فرشته به صدوم آمدند و لوط از آنها دعوت کرد که شب را در منزل او بگذرانند. اما مردان صدوم به خانه او آمدند و با لحنی تعدید آمیز پرسیدند: مردانی که امشب نزد تو آمدند کجا هستند؟ لوط خواهش کرد به آن مردان تجاوز نکنید. از آنها به عنوان مردان یاد شده است. مردان یا فرشتگان دستانشان را پیش آوردند و لوط را نجات دادند و مردان به لوط گفتند: پروردگار ما را برای نابود کردن صدوم فرستاده است. پیدایش آیه 1, 5, 8, 10, 12, 13 باب 19. نوشته های عهد جدید در مورد این وقایع نیز تأیید می کند که فرشتگان به شکل انسان بودند. فراموش نکنید که با غریبه ها مهربان باشید و از ایشان پذیرایی کنید، زیرا بعضی برای مثال ابراهیم و لوط با این کار بیان که خودشان متوجه باشند از فرشته ها پذیرایی کردند. عبرانیان آیه 2 باب 13. یعقوب تمام شب را با مردی بیگانه کشتی گرفت. پیدایش آیه 24 باب 32. و بعداً به ما گفته شد که او یک فرشته بوده است. یوشع آیه 4 باب 12. دو مرد سفید پوش با لباسهای درخشان و خیره کننده در مقابل ایشان ظاهر شدند. لوقا آیه 4 باب 24. آنها در محل معراج مسیح، اعمال رسولان، آیه 10، باب 1 حضور داشتند. واضح است که آنها فرشته بودند. این موضوع از این آیه نیز برداشت می شود. اندازه یک مرد یعنی اندازه یک فرشته. مکاشفه آیه 17 باب 21. فرشتگان گناه نمی کنند. فرشتگان از طبیعت خداوند بوده و نتیجتاً فناپذیر نیستند. دیدیم که فنا عاقبت گناه است. پس می توان نتیجه گرفت که آنها گناه نمی کنند. کلمات اصلی یونانی و عبری که فرشته ترجمه شدند به معنای پیام آور هستند. فرشتگان پیام آوران یا خدمتگزاران خداوند بوده. از او اطاعت می کنند و بنابراین تصور این که گناه کنند غیر ممکن است. کلمه یونانی آجلوس که فرشته ترجمه می شود، هنگامی که در مورد انسانها به کار رفته پیام آور ترجمه شده است. مثل یحیی تعمید دهنده متا آیه 10 باب 11 و پیام آوران او لوقا آیه 7 باب 24. پیام آوران مسیح لوقا آیه 52 باب 9 و مردانی که مراقب راهاب بودند یعقوب آیه 25 باب 2. و البته ممکن است که فرشتگان زمانی که این لفظ یعنی همان کلمه یونانی آجلوس در مورد انسانهای پیام آور به کار می رود گناه کنند. پس در واقع هدف چنین اشاراتی بر گناه پیام آوران که انسان هستند می باشند. متون زیر به وضوح نشان می دهد که تمامی فرشتگان نه فقط بعضی از آنها مطیع خداوند هستند. این طبیعت آنهاست و به همین جهت نمی توانند گناه کنند. خداوند تخت فرمانروایی خود را در آسمان‌ها قرار داده است و از آنجا بر همه موجودات حکمرانی می‌کند. یعنی طغیان در برابر خداوند در آسمان ممکن نیست. ای همه فرشتگان توانا که گوش به فرمان خداوند هستید تا دستوراتش را اجرا نمایید، او را ستایش کنید. ای همه نیروهای آسمانی، ای خدمتگزاران خداوند، او را سپاس گویید. مزامیر آیه 19 تا 21 باب 103. ای همه فرشتگان، خداوند را ستایش کنید. ای همه لشکرهای آسمانی، او را ستایش کنید. مزامیر آیه 2 باب 148. تمامی فرشته ها فقط روح های خدمتگزار هستند و برای کمک و مراقبت از کسانی ایمان آورندگان فرستاده می شوند که مایلند نجات الهی را دریافت نمایند. عبرانیان آیه 13 و 14 باب 1. تکرار کلمه تمامی نشان می دهد که فرشتگان به دو دسته که یک دسته پاک و دیگری گناهکار باشند تقسیم نمی شوند. اهمیت درک صحیح طبیعت فرشتگان در این است که پاداش مؤمنین بهره بری از همان طبیعت است. لوقا آیه 35 و 36 باب 20. این نکته مهمی است. فرشتگان هرگز نمی میرند. عبرانیان آیه 16 باب 2. اگر فرشتگان قادر به گناه کردن باشند، پس آنانی که لایق پاداش در زمان بازگشت مسیح تشخیص داده می شوند نیز قادر به گناه خواهند بود. و از آنجا که می دانیم گناه مرد را به دنبال دارد، رومیان آیه 23 باب 6، بنابراین آنها زندگی جاودانه نخواهند داشت. اگر گناه برای کسی ممکن باشد، مردن نیز برای او امکان پذیر است. پس گفتن این حرف که فرشتگان قادر به گناه کردن هستند، وعده خدا مبنی بر زندگی جاودانه را بی‌معنا می‌کند. چرا که دیدیم پاداش ما بهره‌بری از طبیعت فرشتگان است. اشاره به فرشتگان لوقا آیه 35 و 36 باب 20 نشان می‌دهد که فرشتگان به گروه‌های پاک یا گناهکار تقسیم بندی نشدند و تنها یک گروه فرشته وجود دارد. اگر فرشتگان قادر به گناه باشند، خداوند در اقدام عادلانه در زندگی ما و امور دنیا ناتوان می‌ماند، چرا که می‌دانیم او اعلام کرده است که توسط فرشتگانش عمل می‌کند. مزامیر آیه 19 تا 21 باب 103. خداوند آنها را تبدیل به روح کرده، به این معناست که همه کار از طریق روح یا قدرت خود که توسط فرشتگان اعمال می شود انجام می دهد. مزامیر آیه 4 باب 104. بنابراین عدم فرمانبرداری فرشتگان از خداوند غیر ممکن است. مسیحیان باید هر روز برای استقرار ملکوت خداوند در زمین و اینکه اراده الهی همان گونه که در آسمان حکم فرماست در زمین نیز حکم فرما شود دعا کنند. متا آیه 10 باب 6. اگر فرشتگان خداوند ناچار بودند در آسمان در برابر فرشتگان گناهکار قرار بگیرند، اراده الهی نمی توانست به طور کامل اجرا شود و نتیجتاً همین وضعیت در ملکوت آینده خداوند نیز صادق بود. گذراندن ابدیت در دنیایی که جبهه جنگ همیشگی بین گناه و اطاعت باشد دورنمای جذابی نیست، اما صد البته که اینطور نیست. ولی بسیاری از فرقه های مسیحیت عقیده دارند که فرشتگان نیز قادر به گناه کردن هستند. آنها بر این باورند که فرشتگان گناهکاری وجود دارند که مسئول گناهان و مشکلات روی زمین می باشند. ما این برداشت اشتباه را در فصل 6 بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد. فعلا به ذکر چند نکته به شرح زیر اکتفا می کنیم. ممکن است که قبل از خلقت ما، یعنی خلقتی که در باب اول کتاب پیدایش ذکر شده، خلقت دیگری بوده باشد. همچنین ممکن است که فرشتگان فعلی زمانی در وضعیتی مشابه وضعیت فعلی ما در این زندگی بوده و از آن زندگی نسبت به نیکی و بدی پیدایش آیه 5 باب 3 آگاهی پیدا کرده باشند. این امکان که برخی از موجوداتی که در آن زمان زندگی می کردن گناه کرده باشند قابل انکار نیست. ولی اینها تماما فقط فرضیاتی هستند که برخی اوقات توسط انسانها با مبالغه بیان می شوند. اما انجیل آنچرا که لازم است راجع به وضعیت فعلی بدانیم به ما می گوید و اذعان می دارد که هیچ فرشته گناهکاری وجود ندارد. تمامی فرشتگان کاملا مطیع خداوند هستند. موجودات گناهکار در آسمان وجود ندارند، چرا که خداوند می فرماید چشمان تو پاکتر از آن است که به گناه بنگرد. حبقوق آیه 13 باب 1. در همین راستا مزامیر آیه 4 و 5 باب 5 می گوید تو خدایی نیستی که گناه را دوست بداری و شرارت را تحمل کنی. تو تحمل دیدن متکبران را نداری. مزامیر آیه 4 و 5 باب 5. که منظور عدم تحمل شرارت توسط خداوند در منزل وی، یعنی در آسمان است. این عقیده که فرشتگان گناهکاری در آسمان در برابر خداوند طغیان کرده باشند کاملا مخالف با ذات این آیه هاست. کلمه یونانی که فرشته ترجمه می شود به معنای پیام‌آور است و همانطور که دیدیم می توان به انسانها نیز اشاره داشته باشد. انسانهای پیام‌آور البته می توانند گناه کنند. وجود موجودات شرور و گناهکاری که در مورد تمام جنبه‌های منفی زندگی مسئول باشند یکی از عقاید بسیار رایج در الحاد است. همانطور که عقاید ملحدان در مورد کریسمس وارد مکاتباتی شده که خود را مسیحی می دانند، این دسته از عقاید ملحدان پیرامون وجود موجودات شرور و گناهکار نیز به بعضی مکاتب وارد شدند. آیاتی از انجیل که در اثر سوء تفاهم به نظر مؤید عقیده وجود فرشتگان گناهکار در عصر حاضر باشند انگوش شمار است. موارد مذکور در کتاب در جستجوی ابلیس که توسط ناشرین قابل تهیه است مورد بررسی قرار گرفتند، اما نباید اجازه داد که چنین آیاتی با تفسیر غلط ناقض تعلیمات غنی انجیل قرار بگیرند.